پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.
این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد.
ناظران یونسکو به این نکته اشاره می‌کنند که نظام وحشتناک تحریم باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
دانش لیزر به عنوان یکی از پیچیده‌ترین علوم نوین هم نتوانست از دسترس دانشمندان ایرانی دور بماند.
تو شرکت‌های دانش بنیان بیش از 40,000 فارغ التحصیل دانشگاه وارد شده.
چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
به توان جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز رادیو جوان. در خدمت شما هستیم با برنامه به توان جوان، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام الله دهه فجر براتون تدارک دیدیم. میخوایم در به توان جوان از لسان جوانان کشورمون در مورد پیشرفت های تکنولوژی کشور در حوزه‌های مختلف سوال بپرسیم، ببینیم چیکارا کردیم تو این سالها تو حوزه‌های مختلفی که شاید بعضن شنیده باشین کارهامون رو یا نشنیده باشین. برای همین موضوع امروز در خدمت یکی دیگه از اون جوانهای دوست داشتنی کشورمون هستیم، جوان عزیزی که فعال و کارشناس حوزه صنایع نظامی هستن. من با ایشون یک دوستی داشتم از گذشته و افتخار میکنم به این موضوع. امروز هم خدمتشون هستیم توی استودیومون. جناب آقای دکتر حمزه پاریاب رو خدمتتون معرفی میکنم. حمزه جان سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که مباحث و موضوعاتی که مطرح میشه هم باب میل جوانها باشه، هم پاسخ به سوالات و نکاتی که کمتر در خصوص صنایع نظامی به اونا پرداخته شده.
دکتر حمزه پاریاب عزیز کارشناس حوزه صنایع نظامی هستن. ما اگه بخوایم راجع به صنایع نظامی صحبت کنیم فکر کنم یه دایره خیلی وسیعی میشه.
دقیقاً.
چون ما توی این حوزه خیلی کشورمون پیشرفته هست.
همینطوره، ما در خیلی از فیلدها و عرصه‌ها جزء بهترین ها هستیم. برای همین اگر بتونیم یک موضوع مشخص و مستاقی پیدا کنیم قطعا در این فرصت محدود بهتر میتونیم بهش بپردازیم.
امروز ما تصمیم گرفتیم با آقای پاریاب عزیز که صحبت میکردیم، تصمیم گرفتیم راجع به موضوع توان داخلیمون در حوزه تجهیزات دریایی صحبت بکنیم.
درست.
یعنی اونجایی که میرسه به ناو و ناوچه و قایق‌های تندرو و زیردریایی و غیره و دیگه چیزایی که آقای دکتر خیلی بهتر میدونن. حمزه جان برامون صحبت بکنیم ببینیم که اصلا این تجهیزات نظامی در حوزه دریایی برای کشور ما یا به طور کلی چه اهمیتی میتونه داشته باشه، چقدر مگه مهمه که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم.
ببینید، از چند منظر میشه موضوع صنایع دریایی رو یکی از خاص‌ترین و مهمترین عرصه‌ها در بخش نظامی و تجاری حساب کرد. یکی از مهمترین بحث ها به دلیل پیچیدگی های مربوط به فناوری صنایع دریایی هست. حالا شاید برای خیلی از مخاطبان این موضوع جا افتاده باشه که میشه گفت پیچیده ترین و دقیق ترین دست ساخته بشر فضاپیماست که محاسبات خیلی زیادی داره و چون از جو خارج میشه پس نیازمند آلیاژ خاص، طراحی خاص و خیلی از سامانه های ویژه است. شاید بشه گفت همتراز این موضوع یا اگر بخوایم باز با کمی تخفیف بگیم در رتبه دوم پیچیده ترین محصولات نظامی وارد عرصه دریا میشه، اونم زیردریایی. زیردریایی ها دومین دست ساخته پیچیده و خیلی سخت از نظر صنعتی و فناوری در دنیا هستن.
عجب.
یعنی وقتی در مورد دریا و صنعت دریا صحبت میکنیم، اولین نکته و شاید مهمترین نکته فناوری‌های خاص و اون کلوپ خیلی ویژه‌ای هست که فقط چند کشور میتونن واردش بشن. دومین موضوع تأثیر ویژه بخش دریایی روی قدرت هر کشوره، به خصوص کشورهایی که دسترسی خیلی خوبی به آبهای آزاد دارن، و از اون ویژه تر کشوری مثل ما که بخش زیادی از تنگه مهم هرمز رو تسلط داره، به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین تنگه های موجود در دنیا به خاطر تردد نفکش ها و کشتی های تجاری.
درسته.
طبیعتاً وقتی ما در چنین موقعیت خاص جغرافیایی قرار داریم، صنعت دریایی برامون ویژگی های خیلی جدیتر و حساسیت خیلی بیشتری پیدا میکنه، چون ما اگر نتونیم از این منافع و مرزهای دریاییمون، اون هم در چنین منطقه خاصی، حفاظت و صیانت کنیم، طبیعتاً در خیلی از موضوعات دیگه فشار رومون وارد میشه. مثال خیلی سادش، وقتی نفتکش ما توقیف میشه، اگر ما قدرت دریایی برای پاسخ دادن به این رفتار غیرقانونی و زورگویانه رو نداشته باشیم، قطعاً بخش دیگری از تجارت کشور ما تحت تأثیر قرار میگیره. اون قدرت دریاییه که تونسته منافع ما در بخش تجاری رو هم تأمین بکنه.
جالب بود، حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم.
دقیقاً. یعنی این درهم پیچیدگی و اختلاط موضوعات تجاری، منافع ملی با قدرت و اقتدار دریایی خیلی درهم تنیده است. شاید در موضوعات دیگه به این شدت و قوت نباشه، یعنی ممکنه ما نتونیم این مثال رو در بخش تجهیزات زمینی بزنیم. یعنی اگر یک کشوری تانک نداشت، خیلی ربطی به تجارت روزمره اون کشور پیدا نمی کنه. اما بخش دریایی به شدت این تقریب و تداخل رو داره. برای همین هر کشوری که قدرت دریایی در دنیای امروز نداره، عملاً تجارت و قدرت اقتصادی هم نخواهد داشت.
اینجا ایران است،
همان خاک پرگوهر،
برگ برگ تاریخش را با نام بزرگان علم و دانش و فرهنگ عظیم بستند،
و حالا سروهای جوان با اقتدا به نام بزرگان، سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
کشور به شما احتیاج داره، کشور به این میلیون ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم احتیاج مبرم دارد، به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، با نشاط، فعال، با ابتکار احتیاج داریم. کشور احتیاج داریم، آینده کشور احتیاج داریم.
به توان جوان،
به توان جوان،
برنامه ای از گروه دانش رادیو جوان.
خب حالا ببینیم که ما چی کار کردیم توی حوزه دریایی و صنایع دریاییمون. بذارین اگه بخوایم حساب کنیم که بعد از انقلاب اسلامی چه اتفاقایی افتاده، میتونیم برامون یه ترسیمی بکنیم که ما زمان انقلاب کجا بودیم، چیا داشتیم به لحاظ تکنولوژیک، به لحاظ زیرساخت، و امروز کجا هستیم و چیا در اختیار داریم.
ببینید، شاید این بحث تا حدی تکراری باشه، اما جا افتادن و تشریح دقیقش باز هم به موضوع کمک میکنه. اینکه ما تا قبل از انقلاب کلن یک مصرف کننده بودیم، هر چیزی که غرب به خصوص آمریکا تشخیص میداد که ما باید داشته باشیم میتونستیم خریداری کنیم. در بخش دریایی هم همین بود، ما یک سری شناورهای سبک و سنگین خریداری کرده بودیم، اما همون شناورهای سبک و سنگین به خاطر حساسیت‌ها و اون خط قرمزی که آمریکا تعیین کرده بود، از تجهیزات کافی برخوردار نبودن. مثلا ما تونسته بودیم ناو شکن یا حالا بگیم کلا ناوی جنگی بخریم، اما تجهیزات اصلی مثل موشک دوربرد روی اینها امکان نصب نداشت، چون آمریکا اجازه نمیداد.
عجبا، یعنی ما میتونستیم ناو بخریم ولی موشک روش نذاریم.
یه نوع شیر بیال و دم و اشکمی بود که صرفا برای اینکه آمریکا ما رو به عنوان ژاندارم قبول داشت، ما کار نگهبانی منطقه رو به نیابت از آمریکا انجام میدادیم، هزینه‌هاش رو دادیم، اما آمریکا حاضر نبود که طوری ما رو تجهیز بکنه که ما یک قدرت واقعی باشیم. اما تکافو و پاسخگوی نیازهای ما در دهه‌های بعد مثل دهه 80 و 90 نبودند. برای همین بود که در دوران جنگ ما به خاطر نیاز فوری که داشتیم از همون شناورها در نیروی دریایی ارتش استفاده کردیم که خوشبختانه یکی از مهمترین کارنامه‌های همین تجهیزات با اون قدرت انقلابی که فرمانده‌ها در خودشون به وجود آورده بودند، کارهای بزرگی با همون‌ها هم انجام شد. نیروی دریایی عراق از بین برد. در کنار اون سپاه اومد یک تاکتیک متفاوت رو پیش گرفت، قایق‌های تندرو رو وارد کرد. نمونه‌های اول نمونه‌های تجاری بودن که خریداری شده بودن یا در داخل با تغییراتی تبدیل به شناور نظامی شده بودن. با همونها کار شروع شد، دوران جنگ رو پشت سر گذاشتیم، اما از دهه 70 و با دستورات رهبر انقلاب روند خودکفایی و ارتقای تجهیزات شروع شد.
از جنگ مسئولیت‌های نیروی دریایی ارتش و سپاه تفکیک شد. سپاه پاسداران حفاظت از خلیج فارس را به عهده گرفت و ارتش دریای عمان و دریای خزر. هر دو نیرو در تنگه هرمز فعالیت دارند و مقری مشترک در بندر عباس دارند. نیروی دریایی ارتش نیروی کلاسیک است با تجهیزاتی متعارف، زیر دریایی‌های کوچک، ناوچه و هاورکرافت. اما نیروی دریایی سپاه بیشتر بر شیوه‌های غیر کلاسیک متکی است، مانند استفاده از قایق‌های تندرو و قایق‌های با قابلیت مین‌گذاری.
ذوالجناح، یک شناور اژدرافکن تندرو،
قایق‌های مجهز به موشک کروز و اژدر که توان آسیب زدن به کشتی‌های تجاری جنگی را دارد.
به توان جوان
در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم با به توان جوان. جناب آقای دکتر حمزه پاریاب، کارشناس مسائل نظامی رو در خدمتشون هستیم. توی استودیوی برنامه داشتیم در خصوص توان حوزه دریایی کشور و اتفاقات و تحولات مثبتی که بعد از انقلاب افتاده، به ویژه دسترسی های تکنولوژیکی که جوان های ما ایجاد کردن صحبت می‌کردیم. خیلی راجع به قایق‌های تندرو ما شنیدیم جای مختلف، البته مسائل دیگه هم بوده ها، ولی این به نظرم یه خورده پررنگ‌تر شده. این قایق‌های تندرو داستانش چیه؟
این روند از زمان جنگ شروع شد و با تغییر کاربری شناورهای تجاری هم شروع شده بود. بعد از پایان جنگ و مشاهده این که ما به یک نسخه بومی و مهم برای مهار قدرت دریایی طرف مقابل رسیدیم، این روند به صورت جهشی تسریع پیدا کرد. به جایی رسیدیم که الان ما سریع‌ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان رو داریم. الزاماً تعداد زیاد داشتن که قدرت نمیاره، برای همین باید به این موضوع سریع‌ترین و بزرگترین این را هم اضافه کرد که ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم.
یعنی این تو قایق‌های تندروی سایر نیروهای دریایی دنیا وجود نداره؟
نداره. الانم مثال‌هاشو خدمتتون میگم.
جالبه.
برای رسیدن به این جایگاه ما گلوگاه‌ها و مشکلات مختلفی داشتیم. یکیش مهندسی مواد بود. شما باید محصولی تولید کنید که با سرعت بیش از 100 کیلومتر حرکت بکنه، این اصابت و استحکاک مداوم با سطح آب باعث نشه که دچار مشکل شده، دچار آسیب شده باشه، در همون سرعت امکان شلیک موشک داشته باشه، طراحیش به صورتی باشه که این سرعت و شلیک موشک باعث اعوجاج و تنش‌هایی نشه که قایق دچار مشکل بشه. همین اینها نیازمند محاسبات، طراحی و رسیدن به لبه تکنولوژی مواد در دنیاست. یعنی شما محصولی تولید کنید که همه این ویژگی‌ها رو داشته باشه. خب شاید خب باورش به خصوص برای نسل جوان خیلی راحت نباشه که خب چجوری ما تونستیم چنین محصولی بسازیم.
آره
اما مثلا آمریکایی که روبروی ما قرار داره چنین محصولی نداشته باشه.
یه سوال دیگه هستن، یه سوال دیگه که خیلی ها میپرسن از خودشون، آقا ما چجوری میتونیم توی حوزه قایق‌های تندرو چنین تکنولوژی داشته باشیم، بهترین قایق‌های تندرو دنیا رو تولید کنیم، تنها تولید کننده قایق‌های تندرو دنیا با قابلیت نصب موشک دوربرد باشیم و آمریکا هم این کارو نتونسته باشه انجام بده؟ این کارو ما انجام دادیم ولی نمیتونیم یه خودروی خوب بسازیم. هنوز مثلا باید چه میدونم پژو چند سال چند ده سال پیش رو سوار بشیم. چرا پس اینجوریه؟ چرا تو خودروسازی مثلا نتونستیم اتفاق مهم و رقم بزنیم؟
من این موضوع آمریکا رو بگم بعد مثال خودروسازی رو هم عرض میکنم تا حدی که بلد باشم. ببینید آمریکا بعد از اینکه دید خب یه محصولی مثل ناو هواپیمابر امکان فنی مقابله با این قایق‌ها رو نداره و ناو هواپیمابر یکی از محصولاتیه که به طور مداوم در آب‌های جنوب در بنادر کشور حاشیه خلیج فارس تردد داره، یک تهدید برای ما حساب میشه در صورتی که خدای نکرده هر نوع اتفاق عملی رخ بده. آمریکا حرکت کرد به سمت تولید محصولاتی که شبیه به قابلیت‌ها و امکانات نیروهای مسلح ما باشن، با محصول خودمون با ما مقابله بکن. خیلی از شرکت‌های مختلف وارد شدن. فقط مثال این که خروجی ماجرا در شرایط فعلی با اون قدرت نظامی، علمی و فنی آمریکا، الان نیروی دریایی ارتش آمریکا مجهز به یک سری قایق هست که اصطلاحاً بهشون میگن مارک 6، مارک 6. در آب‌های جنوب در بعضی از بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بعضن تردد داره. مارک 6 یک قایقی هست شبیه قایق‌های تندرو ما. ببینید مدل ارتش آمریکا اینجوریه که کمپانی‌ها می‌سازن و به ارتش آمریکا می‌فروشن. هر یک فروند فکر می‌کنید چقدر هزینه داشته باشه؟
حالا شاید مثلا 20,000 دلار به نظرم باشه.
حدوداً 15 میلیون دلار هر یک دونه.
15 میلیون دلار هر یک دونه قایق؟
هر یک دونه. یعنی حدوداً 300 میلیارد تومان هر یک فروند برای ارتش آمریکا آب میخوره.
عجب.
حالا تجهیزاتی که روش نصب شده چیه؟ دو تا مسلسل، یک نارنجک انداز. یعنی هیچ محصول موشکی امکان نصب روی این قایق‌ها رو پیدا نکرده. چون ما در این سالها نیاز جدی داشتیم، متخصصای خوب داشتیم و وقت گذاشتیم.
خیلی جالب.
آمریکا وقتی بخواد تو این سالهای اخیر تازه به دنبال این بره، شاید 20 سال بعد به این نتیجه برسه که ما 20 سال بعد کجاییم، تازه ارتش آمریکا در موقعیت فعلی ما قرار میگیره.
یعنی تو این حوزه‌ای که ما وارد شدیم، کار کردیم، جوانامون رو بهشون اعتبار دادیم، اونها تلاش کردن، به نقطه‌ای رسیدیم که کشوری که مثلا تکنولوژی که دنیا رو تو سایر حوزه‌ها داره، اینجا از ما سال‌ها میتونیم بگیم عقب‌تر.
دقیقاً، چون ما نیاز خودمون رو خوب شناختیم، امکانات خودمون هم خوب شناختیم.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز. اینجا ایران است. سرزمین خواستن و توانستن.
سرزمین خواستن و توانستن. اینجا ایران است.
ایران ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود، بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان.
یو جوان.
یه گذری بزنیم بیایم به اون سوال قبلی شما، ماجرای خودروهای بیکیفیت و محصولات نظامی، الانم که مثالمون دریایی. ببینید جنس کار کاملا متفاوته. مثال اگر بخوام خدمتتون بزنم، همه ما ممکنه در خانواده ها با چنین مثالی حالا دور و نزدیک آشنا شده باشیم. اینم این که دو تا فرزند در یک خانواده هستن، یکی درس خون و کوشا، یکی تنبل و بالاخره علاقمند به این موضوع، به کار کردن، درس خوندن، به پیشرفت کردن نداشته باشه. وقتی شما فرزند موفق رو میبینین و یک فرزند تنبل رو، طبیعتاً به فرزند موفق نمیتونیم بگین که تو چرا مثل تنبله نیستی، باید به اون شاگرد تنبله گفت چرا مثل اون درس خون و فرزند بهتر نیستی. موفقیت های بخش نظامی رو نباید با تنبلی بخش خودروسازی دولتی ما تمسخر کرد، باید اون تنبلی خودروساز رو با موفقیت های فرزند دیگر سنجید و
بسیار درستی گفتین،
مقایسه کرد. یعنی این به جای اینکه ما پیکان سوال رو ببریم به سمت مدیران دولتی، مدیرانی که سالها در یک نقطه بودن، اگر تولید خودروساز ما 400 هزار خودرو در سال بوده، یه تعداد کارمند و کارگر و شرکت و هیئت مدیره داشته، 1,000,000 هم تولید کرده همون تعدادو داشته، خب مشخصه که این مجموعه داره هدر رفته، منابع مالی داره. این بی انگیزگی، این پول بیت المال که تزریق شده، اتفاقا در نیرومسلح خیلی سخت‌تره. من مثال واقعی بزنم، مخاطبم جوانه، من دوستانی دارم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکترا از بهترین دانشگاه‌های تهران هستن، یعنی در حد امیرکبیر و شریف. اینها الان با صنایع نظامی کار میکنن، خوشبختانه در این سال هم صنایع نظامی به شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی خیلی اعتماد کرده، دارن کار میکنن، محصول تولید میکنن برای صنایع نظامی، یا بعضا استخدام همین مجموعه‌های نظامی است. حقوقشون 1/3 همین افراد در بخشی مثل دولتی، خودروسازی و امثال هم.
آخ 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 آخ.
بهشون میگن که چجوری مثلا با 5-6 میلیون تومان زندگی میکنی، فردی در همین جایگاه شما در بخش دیگه 2-3 برابر داره حقوق میگیره. میگه من بقیهش رو با خدا حساب کردم.
سراج یک، تندروترین قایق نظامی و تهاجمی ایران با سرعت 70 نات یعنی 130 کیلومتر بر ساعت، مجهز به راکت اندازهای دریایی 107 میلیمتری و تیربار 7-12 میلیمتری، دارای قابلیت پرتاب انواع اژدر و موشک. امکانات بومی مخابراتی و ناوری الکترونیکی باعث شده در سرعتهای بالا و شرایط طوفانی سرنشینان داخل کابین تغییرات ارتفاعی، شدت امواج و صدای زیاد اطراف را احساس نکنند.
به توان جوان.
حمزه جان، از قایقای تندرو شنیدیم، چون وقت برنامه‌مون دیگه داره تموم میشه، بریم سایر دستاوردها رو مثل شناورهای سنگین رزمی و زیرسطحی‌ها و موشک‌های دریاییمون هم با هم دیگه یه مروری بکنیم.
اتفاقا 11 سالگرد عملیاتی شدن اولین نماد خودکفایی ایران در بخش ساخت شناورهای سنگین نظامی، یعنی ناوشکن جمارات، ما در این طول بیشتر از 11 سال تعداد بیشتر از انگشتان دو دست محصولات مدرن و سطح یک نظامی در سطح ناوشکن‌ها، ناوچه‌های موشک‌انداز و زیردریایی‌ها رو ساختیم. رسیدن یک کشور به تکنولوژی و صنعت ساخت ناوچه و ناوشکن عملاً نشون میده روند تا ساخت ناو هواپیما بر کاملاً قابل تحقق و عملیاتی شدن. و خب شاید 5-6 کشور در دنیا باشن که میتونن تمام این فرایند رو خودشون بسازن. خیلی از کشورهای دیگه میسازن، ولی عمده تجهیزات، رادار، موشک‌ها خریداری شده از کشورهای دیگه است. الان جمهوری اسلامی میتونه هر 2 سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. این خط تولید سری الان در بخش اقتصادی ما موجود نیست. ما هر 5 سال یک بار هم یک کشتی خوب بزرگ تجاری نمیتونیم بسازیم.
یه چیزی که خواستم بگم اینه که اولا هر دو سال یه دونه ناوشکن رقم زیادی به نظر میسه.
بله، با توجه به اقتصاد و صنعت ما بی‌نظیره. یعنی با توجه به اقتصاد و صنعت ما باید هر 10 سال یک بار باشه.
و یه نکته دیگه اینه که به نظرم سرریز تکنولوژی که داره تو این حوزه ایجاد میشه میتونه کمک بکنه به همون حوزه کشتی سازی اقتصادی ما.
بله، همین الان که کشتی جدید افروماکسی هم که ساخته شد، که چند وقت پیش عملیات شده بودن، 1 ماه پیش، همین هم ساخته یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه بود. یعنی این سرریز داره اتفاق میفته، اما نیازمند حمایت جدی‌تر. ما صندوق حمایت از صنایع دریایی داریم ولی عملاً بودجه و حمایت خاصی انجام نمی‌ده. اگر این اتفاق بیفته، فقط خدمتتون بگم اشتغال زایی صنعت دریایی میتونه نرخ بیکاری رو در بخش های جنوبی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان زیر 5% کنه.
بریم زیر سطحی یا زیر دریاییمون هم یه کوتاه بررسی کنیم با هم دیگه. ما چندمیم تو زیر دریایی توی دنیا؟
ببینید در زیر دریایی های سبک ما در دنیا اولیم. چرا؟ به خاطر نوع تهدیداتی که داریم و ویژگی های خاص جغرافیایی ما. یعنی یکی از مهمترین مزیت‌های نیرومسلح اینه که بسته به نوع تهدیدات و نیازهای کشور محصول تولید می‌کنن. اینجوری نیست که اول محصول بسازن بعد دنبال بازاریابی و ویژگی‌هایی باشن که به درد کشور بخوره. ویژگی خلیج فارس و تهدیدات ناشی از شناورهای بیگانه در اون منطقه باعث شده که ما به سراغ زیردریایی سبک بریم. زیردریایی سبک ما میتونن کف خلیج فارس و دریای عمان بنشینن، از اونجا عملیاتی کنن. برای همین خیلی از کشورهای دنیا سراغ این زیردریایی نرفتن، چون ببینید جمع کردن همه تکنولوژی‌ها در یک محصول کوچیک کار سختی. حتی زیردریای کوچیک که میگیم خب تصور اندازه یک خودرو نباشه، ولی به نسبت خیلی از زیردریای موجود در دنیا سایز کوچکتری داره. کوچک سازی فناوری خودش یک برند در دنیاست.
دقیقاً
ما وقتی تونستیم یک زیردریای کوچیک بسازیم که همه این امکانات رو داشته باشه، ببینید بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریای کوچیک دارن، هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره. یعنی اینکه شما بتونید محصولی بسازین که یه تعدادی افرادو هم بکنه، بتونه کمانده و تکاور به مناطق خاص ببره و از اونجا عملیاتی بکنن، امکان شلیک موشک و اژدر داشته باشه، سامانه‌های رادیویی، اکسیژن ساز، باتری برای مداومت بالاخره حضور در زیر آب، همه اینها رو بتونید در یک محصول کوچک جمع بکنید، خودش یک برند علمی در
اینا هیچ کشوری توی دنیا به این شکل در اختیار نداره.
هیچ کشوری در دنیا نداره، چون ما نیازمون رو شناختیم و صنایع دریایی نیروی ارتش در این زمینه واقعا شاهکار کردن.
اما از دهه 70 و با دستورات رهبر انقلاب روند خودکفایی و ارتقای تجهیزات شروع شد. سریع ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان را داریم. ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم. الان جمهوری اسلامی میتونه هر دو سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریایی کوچیک دارن. هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره.
خیلی ممنونم از شما حمزه جان، خیلی امروز کیف کردیم واقعا از صحبتایی که شنیدیم، اون اقتدار و توانی که ما تونستیم به اتکای جوانان خودمون تو حوزه فناوری‌های دریایی به دست بیاریم، امنیتی که الان جنوب کشور داره با وجود همه یه تهدیداتی که هی میگن این کارو میکنیم اون کارو میکنیم هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته، یه بخش عمده ایش مدیون همین تکنولوژی و فناوری که بازم جوانان خودمون زحمتش رو کشیدن، تلاشش رو کردن، خدا کمک کرده. ازت خیلی ممنونم، لطف کردی مردم عزیز. از شما هم تشکر میکنم که برنامه ما رو شنیدین. ان شاءالله تو برنامه بعدی هم موضوع دیگه رو بررسی خواهیم کرد. به توان جوان رو همراهی کنید در برنامه‌های آتی. از همتون خداحافظی میکنم، خدایا رو نگهدارتون باشه.